که یکی از مسائل همیشگی ورش قهرمانی تأمین منابع مالیه. آیا تو یک سال گذشته دفتر شما الگوی جدیدی برای توزیع اعتبارات بین فدراسیون رو طراحی کرده؟
بله، یکی از مواردی که به صورت مشترک با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت توسعه ورش قهرمانی و حرفه‌ای به در واقع مدیریت جناب دکتر اسبقیان معاون محترم وزیر در این حوزه انجام شده، تعریف شاخص‌هایی برای توزیع هدفمند اعتبارات در سطح استان‌ها بوده.
بله.
خب بر این مبنا، برای اینکه در واقع ما بهره‌وری رو در حوزه توزیع اعتبارات بر مبنای در واقع مزیت‌های استانی بالا ببریم، شاخص‌هایی رو در این زمینه تدوین شده که با در واقع همکاری دو معاونت از حیث در واقع مبنا قرار دادن در موضوع تأمین منابع و توزیع اعتبارات مبنای کار هستش و از این منظر سعی کردیم که در واقع شاخص بهره‌وری در این موضوع بالا ببریم که خوشبختانه در این خصوص به هر حال کارکرد لازم رو داشته.
جناب آقای آبدی، شما به عنوان مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر ورش قهرمانی، بفرمایید در کنار منابع مالی که توضیح دادید، زیر ساخت و تجهیزات چه سهمی در برنامه‌ریزی شما داره و برای رفع کمبودهای زیر ساختی رشته‌های مختلف چه اقداماتی انجام شده؟
عرض کنم که همونطور که فرمودید، یکی از وظایف وزارتخونه در حوزه ورزش ارتقای عملکرد ورزش قهرمانی کشور در عرصه بین‌المللی هست.
بله.
ما برای اینکه به این وظیفه خودمون به طور کامل بتونیم انجام بدیم، مجموعی از اقدامات و فعالیت‌ها رو باید انجام بدیم. شاید یکی از موضوعات در واقع توسعه فعالیت ورزشی بر مبنای در واقع دانش تخصصی باشه، که این موضوع مأموریتی است که بر عهده هیئت‌های ورزشی و مربیان و باشگاه‌هایی هست که در این حوزه ورزش قهرمانی فعالیت می‌کنند. اما بخش دیگریش که در واقع داره اهمیت هست، تأمین زیرساخت مناسب هستش و همچنین در واقع اعتبارات لازم از حیث پشتیبانی از فعالیت‌های ورزش قهرمانی هست. خب خوشبختانه بر اساس در واقع مطالعاتی که انجام شد و آسیب شناسی که انجام شد، یکی از موضوعاتی که در اولویت اقدام از سوی وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته، در واقع اختصاص سالن‌های تخصصی به هیئت‌های ورزشی قهرمانی بوده و از این منظر وزارت ورزش و جوانان برای اینکه در واقع زیرساخت لازم رو در اختیار هیئت‌های ورزشی حوزه ورش قهرمانی قرار بده، تونسته هم مطالعات خیلی خوبی داشته باشه و اقداماتی رو از حیث اختصاص این سالن ها در ورزش های مختلف، هم از کشتی، وزنه‌برداری، تکواندو، ورزش های آبی و سایر در واقع عرض کنم که رشته هایی که بر مبنای سند آمایش دارای مزیت در هر استان هستند رو در دستور کار قرار داده. خوشبختانه بر اساس همکاری بسیار خوبی که بین دو حوزه معاونت توسعه مدیریت به عنوان حوزه‌ای که مسئولیت واگذاری و عرض کنم که اختصاص سالن‌ها رو بخش غیر دولتی هم از اشخاص حقیقی متقاضی یا هیئت‌ها دارند و همچنین حوزه معاونت توسعه ورش قهرمانی وجود داره، ما تونستیم که سالن‌هایی رو که مورد نیاز ورش قهرمانی کشور هست و بر اساس اعلام نیاز فدراسیون‌ها در اولویت در واقع واگذاری به هیئت‌ها قرار دادن رو تونستیم تا کنون ما عملکرد مناسبی رو بر جای بگذاری و از این منظر سعی بر این شده که با رعایت قوانین و مقررات اماکن تخصصی در اختیار هیئت‌های ورزشی قرار بگیره.
ممنونم. آقای آبدی، چقدر تلاش شده که این حالا تصمیم گیری‌هایی که شما بهش اشاره کردید که مربوط به ورش قهرمانی بر اساس داده‌ها باشه، بر اساس آمار و تحلیل عملکرد باشه و نه فقط صرفاً با توجه به نتایج مقطعی که در مسابقات به دست میاد؟
به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. من بسیار خوشبخت هستم از این بابت که اعلام بکنم، همونجوری که عرض کردم، ما بر مبنای قانون وزارت ورزش و جوانان برخی وظایف نظارتی رو بر عهده اون قانونگذار گذاشته. بر این مبنا حتما استعداد دارید که در دوره جدید وزارت ورزش و جوانان با دستور وزیر ورزش و جوانان جناب آقای دکتر احمد دنیامالی کمیسیونی رو تحت عنوان کمیسیون تخصصی نظارت بر فدراسیون‌ها و انجمن‌های ورزشی رو آغاز به کار کرده که به ریاست شخص وزیر ورزش و جوانان این کمیسیون تشکیل میشه. اعضای کمیسیون هم که در واقع هم معاونین وزارت مرتبط با حوزه ورزش هستن، هم از معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، معاونت توسعه ورزش بانوان، معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیریت منابع و همچنین مشارکت چند تن از خبرگان ورزشی که عموماً در واقع سابقه مدیریت در حوزه معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای داشتن تشکیل شده.
بله.
این کمیسیون تا همین امروز هم که من دارم با جناب علی در واقع در خصوص گفتگو میکنن حدود 160 جلسه برگزار شده.
بله.
وزیر ورزش جوانان. مبنای کار این کمیسیون نظارت مستمر هستش. خب ما برای اینکه نظارت مستمر رو به طور کامل و مطلوب انجام بدیم، مهمترین در واقع مسئله اون ارائه گزارش ها بر مبنای داده ها و اطلاعات درست و گزارش های تحلیلی درست است.
بله.
در این خصوص دفتر برنامه‌ریزی و نظارت با دستور حوزه معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای تلاش ویژه ای رو همکاران من در هم جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل داده ها و ارائه گزارش های در واقع کارشناسی و فنی از وضعیت فدراسیون ها، تیم های ملی، وضعیت هیئت های استانی و همچنین شاخص های عمومی و اختصاصی هر فدراسیون انجام دادن و ما در واقع مبنای هر گونه سیاست گذاری، تصمیم گیری و برنامه‌ریزی در موضوع هر کدام از فدراسیون ها به طور اختصاصی رو داده و اطلاعاتی هست که در واقع همکاران در حوزه در واقع معاملات توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و دفتر برنامه‌ریزی و نظارت به طور ویژه انجام میدن. فرآیند کاری به گونه ای هست که در ابتدا بر اساس داده و اطلاعاتی که جمع‌آوری شده از وضعیت حقیقی و واقعی در واقع
بله.
فدراسیون ها ابتدا قرائت میشه، بعد از اون فدراسیون ها نسبت به ارائه گزارش خودشون و همچنین در واقع دلایل وضعیتی که تشریح شده ادامه میدن و نهایتا تصمیمات بر اساس داده ها و اطلاعاتی که دقیق و درست احصا شده و قرائت شده است در واقع ارائه میشه، که خوشبختانه تشکیل این کمیسیون به صورت مستمر منشأ خیرات و برکات و دستاوردهای ویژه‌ای بوده که موجب ارتقای عملکرد ورزش قهرمانی کشور در عرصه‌های بین‌المللی شده. شاهد این مدام در واقع موفقیت‌های ویژه‌ای بوده که تیم‌های ملی ما در رشته‌های مختلف در رقابت‌های اختصاصی قاره‌ای و جهانی و به طور ویژه کاروان‌هایی که اعزام شدن داشتن، خب استحضار دارید که در دو سال اخیر وزارت ورزش جوانان نسبت به تمهید برنامه‌ریزی و اعزام 12 کاروان ورزشی با مشارکت کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی اقدام کرده و موفق به کسب مدال‌های بسیار زرین و رنگارنگی ورزشکاران ما شدن که انشالله استمرار هم داشته باشه در مسابقات آتی.
آقای عابدی، من یک سوال پایانی دارم، خواهش میکنم کوتاه‌تر پاسخ بدید. آقای عابدی به عنوان مدیر کل برنامه‌ریزی و نظارت بر ورزش قهرمانی، امروز میتونه به صراحت و با صدای رسا بگه که ورزش قهرمانی ایران صاحب یک نقشه راه مشخص و بلند مدت یا هنوز تصمیماتی گرفته میشه متأثر از رویدادهای پیش رویه؟
عرض کنم که خوشبختانه در این خصوص ما به طور ویژه میتونیم ادعا بکنیم که اکنون ورزش قهرمانی کشور دارای برنامه است و عرض کنم که سند آمایش سرزمینی ورزش کشور و برنامه اجرایی موفقیت در المپیک و پارالمپیک که به تصویب شورای عالی ورزش و تنظیم کشور رسیده مبنای کار ما هست برای برنامه‌ریزی، سیاست گذاری و اقدام در حوزه ورزش قهرمانی و بر اساس تأکیدی که جناب آقای دکتر دنیا مالی مقام عالی وزارت از ابتدای دوره حضور خودشون داشتن، رویکرد برنامه محوری از اولویت‌های اساسی وزارت ورزش جوانان بوده.
سپاسگزارم از جناب آقای محمدرضا عابدی محسون، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، و تشکر می‌کنم در این گفتگو شرکت کردید.
محبت دارید، انجام وظیفه بود. آرزوی موفقیت بر جناب عالی دارم.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا
نگهدار.
نفس مسائل ورزشی ایران
شاهد هستی که آقایون وضعیت ورزش بهتری نسبت به بانوان دارن.
از ورزش قهرمانی تا ورزش همگانی،
بیاییم بیشتر صحبت کنیم در مورد نقش ورزش در جامعه، بیشتر کمک کنیم به این.
از مدیریت و زیرساخت ها تا آموزش و استعدادیابی،
ما به عنوان تنظیم سازان، به عنوان هدایتگران موضوع فوتبال،
فوتبال
از نقد وضعیت موجود تا بررسی راه‌های پیشرفت در به اضافه ورزش
با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم.
به اضافه ورزش هر روز در رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. در بخش اول صحبت کردیم با جناب آقای محمد رضا عابدی محسون، مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و نظارت بر ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان. در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان. خانم محمدیان سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همه همکاران محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خانم محمدیان، اگه بخوایم یه نگاهی داشته باشیم گذرا به فعالیت‌هایی که معاونت توسعه ورزش بانوان در سال گذشته انجام شده، مهمترین اقدامات و دستاوردهای شما چی بوده؟
در بخش بانوان در دولت وفاق ما حدود چیزی بیش از 1500 مدال آوری توسط دختران عزیزمون در رویدادهای معتبر ورزشی در عرصه‌های بین‌المللی داشتیم که من میخوام به طور خاص اشاره کنم که 524 مدال از این مدال‌ها، یعنی یک سوم مدال‌ها طلا بوده، یعنی 524 بار در میادین ورزشی به ویژه در این ایامی که ما درگیر جنگ تحمیلی بودیم 524 بار پرچم جمهوری اسلامی ایران همراه با نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران در میادین بین المللی به اهتزاز در اومد و این از نظر ارزش و از نظر انعکاس هویت نظام جمهوری اسلامی ایران توسط دخترانی که با حجاب روی سکوها رفتن سلام نظامی دادن یک اتفاق بسیار بسیار مبارکی هستش که میتونه یکی از دستاوردهای خاص بخش ورزش زنان کشور باشه. و موضوعات بعدی که ما در حوزه ورزش بانوان داریم، میخوام خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که ما صرفاً در حوزه مدال آوری بسنده نمی کنیم. ما در بخش حوزه همگانی، افزایش سهم ورزش در اوقات فراغت بانوانمون، برنامه ریزی های مختلفی داشتیم که در استانهای کشور، یعنی در تمامی استانهای کشور این برنامه ها به شکل ملی، استانی، شهرستانی و محلی در حال برگزاریه. هم یه تعدادی از اونها طی این دو سال به طور کامل برگزار شده در قالب طرح‌های ورزش همگانی که یک بخشیش رو فدراسیون‌های ورزش همگانی دارن انجام میدن، یه بخشیش رو ادارات کل استان‌ها به اقتضای شرایط با هیئت‌های مربوطشون هماهنگ می‌کنن. من مثال می‌زنم.
بله.
مثلا طرحی داریم تحت عنوان توسعه ورزش‌های تطبیقی که بر مبنای این بانوان بالای 60 سال به اقتضای شرایط و امکانات استان تسهیلاتی برای اونها فراهم میشه که اونها بتونن از استخرها، از مکانهای ورزشی ویژه پیاده رویها یا حتی ورزشهای مرتبط با تندرستی مثل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی بتونن با هدایت مربیانی که تربیت شدن بتونن فعالیت داشته باشن. گزارش هایی که ما دریافت کردیم اینجوری نیست که ما فقط به عدد و رقم و آمار بسنده کنیم.
بله.
این گزارش ها صحت سنجی میشه در اون فرایندی که وقتی عملکرد دستگاه ها مورد ارزیابی قرار میگیره توسط در واقع همکاران ما در حوزه ارزیابی دستگاه‌ها در جشنواره شهید رجایی این رو ثابت کرده و همه استان‌های ما در بخش مربوط به ارتقای تندرستی و نشاط بانوان از طریق ورزش نمره کامل خودشون رو گرفتن، چون بر مبنای هدفی که طراحی شد به اون هدف رسیدن. برنامه‌های مثل برنامه گلگشت، در واقع پیاده روی در فضاهای طبیعیه، مثل کوه پیمایی.
بله.
مثل پیاده روی در فضاهای سبز، که در تمام شهرهای کشور، در شهرستانهای کشور این برنامه ها و امکانات با هیئت‌های مرتبطشون توسط ادارات کل وجد جوانان ضمن حمایت مالی که در توزیع بودجه و اعتبارات میشه، این برنامه ها اجرا شده، صحت سنجی شده در جشنواره شهید رجایی سال مرتبط. در واقع استانها تونستن امتیاز کامل خودشون رو در این بخش بانوان کسب بکنن.
بله.
اینها مواردیه که به طور کلان و برجسته من دارم از اینها یاد میکنم، ولی موارد دیگه هم هست که در زیر ساختها بخشهای دیگه وزارت ورزش و جوانان با تأکید و راهبری که وزیر محترم ورزش و جوانان دارن کمک میکنه و شتاب میده این بحثای درخشش بانوان رو در حوزه ورزش. یکی از اونها تشویق بخش خصوصی.
بله.
برای اینکه در باشگاه‌ها به حوزه بانوان خدمات ورزشی بدن، تیمداری بکنن، یا بحث زیرساخت ها وقتی که هر سازه ورزشی افتتاح میشه یا سازه هایی که دارن مورد استفاده قرار میگیرن.
بله.
به طور خاص تاکید میشه که حتما نرخ بهره وری از این سازه ها در بخش بانوان افزایش پیدا کنه که این افزایش ها صورت گرفته، چون این افزایش ها نشون میده که در خروجی قضیه که مدال آوری دختران ما هست کاملا نسبت مستقیم داره.
بله.
وقتی که اینا رو کنار هم میذاریم میرسیم به یک سری اتفاقایی که دختران این سرزمین برای اولین بار انجام دادن، مثلا رکوردهایی که در دو میدانی ثبت شده برای اولین بار، یا مدال طلای گلشاد نژاد که در کاراته جهان برای اولین بار توسط دخترمون ثبت شده، یا مهسا بهشتی در وزنه برداری و دختران دیگه ما که تو این فضا هستن. من جا داره از این فرصت مغتنمی که شما برای ما فراهم کردین استفاده خاص‌تر بکنم در خصوص همکاری‌هایی که بانوان مربی ما در این عرصه داشتم. ایران منحصر به فرد ترین کشوری در دنیا هست که تیم‌های بانوانش توسط کادر فنی بانوان هدایت میشه.
بله بله.
و این خب در تمام گزارشاتی که سازمان‌های بین‌المللی ورزشی از کشورها دریافت میکنن، ایران با افتخار میگه که من روی این سکو نشستم و مقام عالی وزارت هم در این فضا در واقع تسهیلات خاصتری رو برای این حوزه ها فراهم میکنه. یک نمونه رو من اشاره کنم. آقای وزیر در کمیسیون های تخصصی که ما در خدمت ایشون هستیم به طور خاص اشاره کردن که اون پاداشی که ما به دختران و پسران بعد از کسب مدال بر حال تعیین میکنیم و میپردازیم برای مدال طلای دختران در بازی های آسیایی 1 میلیارد تومان بیشتر میپردازیم. من میخوام به یکی دیگه از اتفاقای خوبی که در این دولت برای بخش ورزش و خصوصا بخش پشتوانه سازی رقم خورده عرض بکنم. المپیادهای ورزشیه که المپیادهای ورزشی دختران صرفا برگزاری چند مسابقه نیستش. بر مبنای رویکردی که وزیر محترم برای بحث کیفی سازی المپیادها داشتن در بخش دختران به طور خاص تاکید کردند که هم رشته هایی که در این برنامه و این رویداد بزرگ شرکت میکنه که سال گذشته خب 7th دوره المپیاد استعدادهای برتر با کیفیت بسیار مناسب و قابل قبولی برگزار شد، اونجا فقط پیدا کردن استعدادهای ورزشکاران نبود، بلکه تاکید آقای وزیر این بود زمینه و برنامه ها باید به گونه‌ای طراحی بشه که ما مدیران رو هم بتونیم در واقع شناسایی کنیم.
بله.
و تاکید داشتن که وقتی المپیاد دختران داره برگزار میشه باید بانوانی که در حوزه‌های مختلف مدیریتی، مربیگری داوری به حال حرف رو گفتن دارن در سطح استانها وارد میدون بشن و این اتفاق خوب رقم خورد و به گونه ای شد که ما بازخوردهایی که از مدیران محترم استانیمون گرفتیم، برخیاشون میگفتن ما تعدادی از بانوانی که در برگزاری مسابقات شرکت کردن و تازه ظرفیتاشون رو شناسایی کردیم. این المپیاد استانی که در سطح استانها داره برگزار میشه، علاوه بر این که این بحث رو داره، ظرفیت‌های بین بخشی استانها رو هم فعال کرده که این رو ما مدیون رویکرد خاص جناب آقای دکتر دنیامالی هستیم که اصلا نوع و ماهیت المپیادها تغییر کرد. سال گذشته ما 1053 تا ورزشکار رو در 31 رشته ورزشی به عنوان نخبه یا استعداد برتر توسط خود فدراسیون ها و متخصصین فدراسیون ها شناسایی کردیم در بخش دختران که مرحله به مرحله اینها دارن مورد پایش قرار میگیرن که ببینیم از بین اینها در سالهای پیش رو چند نفر انشاءالله میمونن و وارد تیم ملی میشن.
خیلی عالی. خانم دکتر، در سالهای اخیر ورزش بانوان ما در رشته های مختلف پیشرفت‌های چشمگیری داشته. برنامه شما برای اینکه این موفقیت ها مقطعی نباشه و به یک روند پایدار تبدیل بشه چیه؟
ببینید، یکی از اتفاقای بازم میخوام اشاره کنم به طور خاص در وزارت ورزش جوانان توسط شخص آقای وزیر رقم خورده، برگزاری کمیسیون‌های عالی نظارت و پایش فدراسیون‌های ورزشیه که ایزن در بخش استان‌ها هم داره صورت میگیره. ما تقریبا بیش از 150 جلسه یک کمیسیون تخصصی با فدراسیون‌ها داشتیم. هدف همین نکته‌ایه که می‌فرمایید که آنچه طراحی میشه، آنچه در مجامع عمومی فدراسیون‌ها تصویب میشه به عنوان برنامه عملیاتی، به عنوان برنامه راهبردی، اینها ضمانت اجرایی داشته باشن و اینها هم در نظارت‌های میدانی ما مورد ارزیابی قرار بگیرن، مورد پایش قرار بگیرن، شکاف‌ها و چالش‌هایی که در اجرا دارن شناسایی بشه و ما خودمون رو ملزم می‌دونیم که اون چالش‌ها رو در مسیر اجرای برنامه برطرف بکنیم.
بله.
و این رو در تصمیماتی که وزارت ورزش و جوانان در همین برنامه ناگویا حضور کاروان ایران در بازی‌های آسیایی 2026 اتخاذ کردن شما ملاحظه می‌کنید. ببینید، برای اولین باره که ما 35 رشته ورزشی در بخش بانوان قرار در کاروان ورزشی بازی‌های آسیایی حضور پیدا کنن. این در صورتیه که در مثلا بالاترین تعدادی که داشتیم 2018 جاکارتا بوده، 22 رشته. این نشون میده که 35 رشته‌ای که با ارزیابی‌های دقیق صورت گرفته، هدفمند انتخاب شده. حتی اگه در برخی از رشته‌ها یک ورزشکار حضور داره، برای همون پایداری توسعه هستش، نه فقط صرف این که ما بگیم مثلا این تعداد فقط شرکت کننده داریم. این ورزشکارها مورد ارزیابی فنی قرار میگیرن، این ورزشکارها تحت حمایت ذهنی قرار میگیرن، حتی برنامه‌های مربوط به ترویج سبک زندگی یک ورزشکار حرفه‌ای تو دستور کار داره اجرا میشه.
بله.
در این ترویج صرفا مستقیم با ورزشکار صحبت کردن برنامه ما نیست. برنامه ما توجیه کردن مربیان، سرمربیان، توجیه کردن کل کادر پشتیبانی که چجوری زیست حرفه‌ای رو باید برای بله. ورزشکار هم آموزش داد، هم زمینش رو فراهم کرد.
بله.
ما در واقع با تأکیدات جناب آقای دکتر دنیامالی به دنبال گفتار درمانی نیستیم. ایشون تأکیدشون اینه هر برنامه‌ای که دارین
بله.
باید در میدان قابل لمس باشه.
خیلی عالی، خیلی عالی. تشکر میکنم از خانم دکتر محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان. سپاسگزارم که در گفتگو شرکت کردین.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما که به ما این وقت رو دادین.
خدا نگهدار شما.
زنده باشید. خدا حافظ.
Presenting Islamic Republic of Iran, Abul Fazl Zadeh.
این همون لحظه‌ایه که همه می‌بینیم. مدال روی گردن، دست‌هایی که بالا میرن، لبخند، پرچمی که بالا میره و شاید چند دقیقه بعد یه جمله در خبرها: ورزشکار ایرانی به مدال رسید. اما قهرمان در همین چند دقیقه ساخته نشده. پشت این مدال‌ها سالها تمرینه، صبح‌هایی که زود شروع شدن، مسابقه‌هایی که با باخت تموم نشدن، آسیب‌هایی که تحمل شدن، اردوهایی که دور از خانه سپری شدن و هزینه‌هایی که گاهی ورزشکار خانواده‌اش به تنهایی تحمل کردن. قهرمانی یه زنجیر است و اگه یکی از حلقه‌های این زنجیره ضعیف باشه، رسیدن به مدال سخت‌تر میشه. استعدادیابی، آموزش، مربی، تجهیزات، اردو، اعزام، مسابقه، هر کدوم بخشی از این مسیره. اینجاست که حمایت از ورزش قهرمانی معنا پیدا میکنه. حمایت فقط زمانی نیست که ورزشکار مدال گرفت. اتفاقا حمایت واقعی خیلی قبلتر اتفاق میافته. وقتی هنوز کسی این ورزشکار رو نمیشناسه. وقتی هنوز خبری از مدال نیست. وقتی فقط یه استعداد جوونه که باید به او فرصت داده بشه. شاید یکی از سخت‌ترین کارها در ورزش همین باشه. تشخیص اینکه کدوم استعداد ارزش سرمایه گذاری داره. چون هیچ کس نمیتونه مدال آینده رو تضمین کنه. اما میشه شرایطی به وجود آورد که استعدادها پیش از رسیدن به قهرمانی به دلیل کمبود امکانات از مسیر خارج نشن. دولت، فدراسیون، مربی، خانواده و بخش خصوصی هر کدوم بخشی از این مسیر رو میسازن. و در نهایت آنچه ما روی سکوی قهرمانی می‌بینیم حاصل کنار هم قرار گرفتن همین قطعاته. هفته دولت اگه قرار باشه فقط یه مفهوم داشته باشه، شاید همین باشه. سرمایه گذاری برای آینده همیشه زمانی انجام نمیشه که نتیجهش دیده بشه. گاهی باید سالها صبر کرد تا یه روز یه ورزشکار روی سکوی بیسته، مدال بگیره و همه بفهمن اون فرصت ارزش سرمایه گذاری داشته.
شنوندگان عزیز، در این برنامه صحبت‌های آقای عابدی و سرکار خانم محمدیان رو شنیدیم. اون چیزی که شنیدیم گزارشی بود از یک سال تلاش در یکی از مهمترین حوزه‌های زندگی اجتماعی مردم، حوزه‌ای که قهرمانانش برای کشور افتخار کسب می‌کنند و میلیون‌ها نفر هم می‌تونن با ورزش زندگی سالم‌تر و بانشادتری داشته باشن. اما بدون تردید کارنامه واقعی ورزش فقط در گزارش‌ها و آمارها خلاصه نمیشه. نتیجه نهایی زمانی دیده میشه که یک ورزشکار با آرامشی بیشتری تمرین کنه، یک استعداد جوان فرصت دیده شدن پیدا کنه، بانوان امکانات مناسب تری برای ورزش داشته باشن و مردم بتونن راحت‌تر ورزش و وارد زندگی روزمره خودشون کنن. امیدواریم اون چی که امروز شنیدیم در آینده به اتفاقات ملموس‌تری در ورزش کشور تبدیل بشه. از اینکه با ما همراه بودین شما سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
انتخاب ما، احترام به دیدگاه ها،
احترام به دیدگاه ها،
پاسداشت تفاوت ها،
پاسداشت تفاوت ها،
ارتقاء دانایی ها،
ارتقاء دانایی ها
و افزایش آگاهی ها،
افزایش آگاهی ها.
ما شما را می شنویم. انتخاب شما رادیو ورزش.